ساعت 22 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. درود بر شما شنونده ارجمند، کیان منوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شامگاه پنج شنبه 18 فروردین برابر با 7 ماه آوریل 2022 میلادی در اروپا. همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش، اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم کیان، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با اکثریت آرا عضویت روسیه در شورای حقوق بشر این سازمان را تعلیق کرد. از مجموع 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل، 93 کشور به قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر رأی مثبت دادند. به غیر از روسیه تنها 23 کشور از جمله ایران، چین، بلاروس و سوریه به این قطعنامه رأی منفی دادند و 58 کشور نیز رأی ممتنع دادند. در این جلسه دیمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین کشتار در بوچا را تنها نوک کوه یخ از جنایات روسیه دانسته و وضعیت در ماریوپول را به مراتب وخیم‌تر دانست.
بوچا ماساکر از جاست دی تیپ اف دی آیسبرگ.
این قطعنامه بعد از افشای کشتار دست جمعی ساکنان شهر بوچا ارائه شده است. وزیر خارجه اوکراین از ناتو خواست برای جلوگیری از بروز فجایعی نظیر کشتار بوچا تسلیحات بیشتری در اختیار کشورش قرار دهد. دمیتری کولبا در آستانه نشستی در بروکسل هدفش از رایزنی با کشورهای غربی را صرفاً دریافت سلاح ذکر کرد. در پی برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان ناتو در بروکسل، دبیر کل این سازمان از تصمیم اعضای ناتو برای ارسال انواع سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین خبر داد. بیشتر مقام‌های اوکراینی درباره حمله قریب الوقوع ارتش روسیه به مناطق شرقی از جمله دونباس خبر داده بودند. آزاده صمدی بازیگر سینما و تلویزیون از نامزدی خود به همراه 12 تن دیگر از زنان دست‌اندرکار سینما برای تشکیل هیئتی 5 نفره جهت رسیدگی به آزار و خشونت جنسی در عرصه سینما و تئاتر خبر داد. آزاده صمدی در اینستاگرام نوشت تنها زنانی از حق مشارکت در این رأی‌گیری برخوردارند که بیانیه اعتراضی به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کاری خود را امضا کردند. او از همراهان خود از جمله نیکی کریمی، آیدا پناهنده، ترانه علی دوستی و هانیه توسلی نیز نام برده است. رأی‌گیری برای تشکیل هیئتی مستقل از شورای صیانت خانه سینما پس از آن برگزار می‌شود که این نهاد در بیانیه‌ای رسیدگی به شکایات زنان معترض به خشونت جنسی را به شورای صیانت ارجاع داد، اما زنان دست‌اندرکار سینما این راهکار را رد کردند. 15 نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای خطاب به نهادهای بین‌المللی خواستار پایان آزار شاهدان دادگاه مردمی آبان به وسیله جمهوری اسلامی شدند. بر پایه این بیانیه، از زمان برگزاری نخستین دور دادگاه آبان، شماری از شاهدان و خانواده‌های آنان در معرض بازداشت‌های خودسرانه و فشارهای امنیتی قرار گرفتند. بنابر این بیانیه، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برخی خانواده‌ها را نیز تحت فشار قرار دادند تا با نزدیکانشان که در دادگاه آبان شهادت داده‌اند قطع رابطه کنند. در جریان برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان، بیش از 300 شاهد درباره نقض گسترده حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 به ادای شهادت پرداختند. 5 نماینده دموکرات کنگره آمریکا در نشستی خبری در واشنگتن از تلاش‌های جو بایدن رئیس جمهوری برای احیای برجام ابراز نگرانی کردند. این نمایندگان دموکرات درباره احتمال حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا هشدار دادند. این نمایندگان همچنین درباره عدم نظارت بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران و عملکرد منطقه تهران و فعالیت‌های گروه‌های وابسته به ایران در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی مشروح از این نشست خبری به نقل از نماینده ایالت ویرجینیا در کنگره نوشت هر توافق تازه که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نشود غیر قابل قبول است. و به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، دومین طلبه‌ای که در آرامگاه امام هشتم شیعه ایران مورد حمله چاقو قرار گرفته بود روز پنجشنبه جان باخت. روز 16 فروردین یک مرد که هویت ازبک تبار داشته است به 3 روحانی شیعه در آرامگاه امام هشتم شیعیان حمله کرد. یکی از آنها به نام محمد اصلانی کشته شد و 2 نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند، اما به گزارش خبرگزاری فارس طلبه دوم به نام محمد صادق دارایی نیز بر اثر شدت جراحات درگذشت.
تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید از نوشین سید حسینی، اما چه داریم در این مجله شامگاهی؟ پنج نماینده دموکرات از کوشش‌های بایدن در مورد احیای برجام و احتمال حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا ابراز نگرانی کردند.
ببینید، بایستی عرض بکنم خدمتتون، اون چیزی که نماینده های دموکرات دیروز اعلام کردند های و اهمیت هست، اما اون چیزی که دولت داره بهش نگاه میکنه یه دیدگاه متفاوت.
امروز هم جلسه دیگری از محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 در استکهلم سوئد برگزار شد.
آقای شکوری توی دادگاه گفت 2 بار به اتاق هیئت مرگ برده شده در خصوص مسلمان بودن و نبودن، نماز خوندن و نخوندن از سوی حسین علی نیری.
عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن تمام اختیاراتش را به شورای ریاست جمهوری واگذار کرد.
من فکر می‌کنم این حاصل مشاوراتی هست که در 3 روز گذشته در ریاض وجود داشته. در این مذاکرات به این نتیجه رسیدن که آقای هادی قادر نیست مسائل صلح را با حوثی‌ها به پیش ببره.
و اینکه سازمان ملل عضویت روسیه را در شورای حقوق بشر این سازمان تعلیق کرد. اینا و خبرهای بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا. درود بر شما. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنج شنبه با اکثریت آرا عضویت روسیه در شورای حقوق بشر این سازمان را تعلیق کرد. در گزارش نسرین افشار به این خبر پرداخته ایم.
روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق شد. مجمع عمومی سازمان ملل با 93 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع روسیه را از شورای حقوق بشر تعلیق کرد. 3 نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل به درخواست آمریکا و متحدانش روز پنجشنبه تشکیل شد تا در مورد تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل رأی گیری کند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ایرانی، در مورد تعلیق یک کشور از شورای حقوق بشر میگوید:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 16 سال پیش قطعنامه رو تصویب کرده و بر مبنای اون قطعنامه شورای حقوق بشر تشکیل شده، در همون قطعنامه هم قید کرده که در شرایطی که کشوری نقض فاحش و گسترده حقوق بشر رو مرتکب بشه، میتونه خود مجمع با 2/3 آرا عضویت اون رو به حالت تعلیق در بیاره. و خب قبلا یک بار در سال 2011 در مورد لیبی چنین کرده و حالا با توجه به تهاجم گسترده روسیه به اوکراین و نقض منشور سازمان ملل متحد چنین مطلبی رو در دستور خودش قرار داده.
پیش از این رسانه‌های غربی با انتشار تصاویری دلخراش از شهر بوجا در نزدیکی کیف مدعی شدند نیروهای روسیه هنگام خروج از اطراف پایتخت اوکراین غیر نظامیان را هدف گلوله قرار دادند. انتشار این تصاویر که پر بود از اجساد زن و مرد و کودک بیدفاع اوکراینی در وضعیت اسفناک در خیابان‌های این شهر جهان را بهت زده کرد. با اینکه روسیه خود را از دست داشتن در کشتار غیر نظامیان شهر بوجا مبرا کرد، اما نمایندگان 11 کشور از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا و نیز رئیس هیئت اتحادیه اروپا به نمایندگی از 27 کشور این اتحادیه همزمان با برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وقایع بوجا از عبدالله شهید رئیس مجمع عمومی این سازمان درخواست کردند تا نشست فوق‌العاده و اضطراری به منظور تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر برگزار شود. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال مدافع حقوق بشر ایرانی، در مورد اهمیت و پیام این تعلیق به روسیه میگوید:
تبعات این تعلیق خب به هر حال حق رأی نداره در شورا، خب در ارتباط با مصوباتی که شورا دارند خب نمیتونه تاثیر منفی بگذاره. از جمله مثلا فرض کنید اگر چند روز پیش این اتفاق میافتاد، خب رأی مخالف قطعنامه مربوط به تمدید گزارشگری جاوید رحمان کمتر میشد، یک رأی کمتری بود، برای اینکه روسیه جزو کشورهایی هستش که نسبت به این موضوع همیشه با جمهوری اسلامی همسو هست. در مورد اینکه واکنش این کشور چگونه خواهد بود، باید ببینیم که مجمع عمومی که این مصوبه رو داره امیدواره که به خاطر این مصوبه روسیه عقب نشینی بکنه و رفتار خودش رو تصحیح بکنه تا دوباره بتونه از حالت تعلیق در بیاد. بعضی ها هم به هر حال این نگرانی رو دارن که چه بسا به برعکس عمل بکنه و مقابل جویی رو بیشتر بکنه، ولی حالا باید ببینیم که زمانه به چه صورت پیش خواهد رفت و رفتار روسیه الان دقیقا قابل پیش بینی نیست، ولی که باید این امیدواری رو از دست نداد، روش و رفتار خودش رو تصحیح بکنه.
این قطعنامه برای مسکو با توجه به انکار اتهام ارتکاب جرایم جنگی و قتل عام مردم در اوکراین از سوی کرملین از اهمیت سیاسی و حیثیتی زیادی برخوردار است. خبرگزاری رویترز میگوید که نمایندگی روسیه در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به کشورهای عضو این سازمان آنها را تهدید کرده بودند که رأی مثبت یا ممتنع آنان به قطعنامه آمریکا برای تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر یک حرکت غیر دوستانه است و در روابطشان با روسیه تأثیر منفی خواهد گذاشت. اما تبعات این تعلیق برای کشور روسیه چه خواهد بود و واکنش این کشور به نتیجه این مجمع چیست؟ حسن نایب هاشم میگوید:
میدونید که مجمع عمومی سازمان ملل از مهمترین ارکان سازمان ملل هست و مصوبه‌ای داره که بر مبنای اون مصوبه شورای حقوق بشر تشکیل شده. در اون مصوبه قطعنامه‌ای که مربوط به 16 سال پیش هست، در بخشی از اون قید شده که اگر یک کشوری نقض شدید حقوق بشر رو مرتکب بشه، مجمع میتونه با 2/3 آرا اون کشور رو به حالت معلق در بیاره در شورای حقوق بشر، تا حالا البته امکان برگشت هست در صورتی خب رفتار خودش رو تصحیح بکنه. بنابراین در امروز این مجمع تشکیل جلسه داد و روسیه رو به خاطر اینکه منشور سازمان ملل رو نقض کرده بود و در فجایعی که مرتکب شده میتونه جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت یا حتی بالاتر اون نسل‌کشی تلقی بشه، بنابراین فعلا اون رو به حالت معلق درآورد در شورا.
با وجود رأی منفی شرکای استراتژیک روسیه از جمله ایران، چین و بلاروس، آمریکا و متحدانش به طور قاطع روسیه را از مجمع شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق کردند. شکست در این مجمع به روسیه یادآور شد که با این روند با شتاب به سمت منزوی شدن می‌رود و جهان دیگر با این مدل تجاوزات سر سازگاری ندارد.
نسرین افشار گزارش می‌داد. 5 نماینده دموکرات کنگره آمریکا از کوشش‌های رئیس جمهور همحزبی خود جو بایدن در مورد مسائلی چون احیای برجام، احتمال حذف نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا و نرمش نشان دادن، همچنین در مورد مهلت انقضای توافق با ایران، عدم نظارت بر برنامه‌های موشک‌های بالیستیک و نیز عملکرد منطقه‌ای ایران اظهار نگرانی کردند. به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، این نمایندگان میگویند که هر توافق تازه که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نشود غیر قابل قبول است. در گفتگو با شایان سمیعی، استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر مسائل ایران و آمریکا، در مورد این نگرانی‌ها پرسیدم.
ببینید، بایستی عرض بکنم خدمتتون، اون چیزی که نماینده‌های دموکرات دیروز اعلام کردند های و اهمیت هست، اما اون چیزی که دولت داره بهش نگاه میکنه یه دیدگاه متفاوتی است. دولت میگه که ما کار خاصی نمیخوایم الان بکنیم، فقط میخوایم برگردیم به اون چه که برجام بوده قبل از اینی که آقای ترامپ و دولت ایشون از این توافقنامه خارج بشن و بعد بر سر سایر مسائل بتونیم بشینیم با ایران بحث بکنیم. اون چیزی که الان دولت میگه ما تونستیم طولانی مدت ترش بکنیم، اون دوره آزمونی این مسئله هست که تا سال 2030 قراره که به درازا بیانجامه. در مورد مسئله سپاه پاسداران هم دولت آقای بایدن بر این باور هستند که میگن ما سازمان‌های دیگری هم که کارهای تروریستی در دنیا انجام می‌دادن، من جمله سازمان مجاهدین رو از اون لیست خودمون خارج کردیم، ولی مختصات سختگیری‌های اقتصادی و تحریم‌هایی که بر علیه اونها وضع بوده از بین نرفته و یا حتی بدتر هم شده، که میگن ما برای سپاه پاسداران هم همین کار رو می‌خوایم بکنیم. البته اینها از دیدگاه نمایندگان مجلس و از دیدگاه مطبوعات بر این باور هست که دارن یک بدبستانی میکنن و دولت آقای بایدن هم شدیداً این رو باور داره که برای اینکه بتونه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تحت یک کنترلی در بیاره باید یک سری امتیازاتی بهشون بده، ممکنه این هم یکی از اونها باشه.
آقای سمی، خب به هر حال نمایندگان دموکرات در مورد این مواردی که نام برده شد ابراز نگرانی کردن. آیا این به این مفهومه که دولت بایدن جدا از همحزبی‌های خودش داره رفتار میکنه، یا باید به گونه‌ای نوع هماهنگی بین حزب و دولت باشه؟
ببینید، اونجوری که دولت داره به مسئله نگاه میکنه منو به یاد ضرب المثل خودمون میندازه که تو مو میبینی و من پیچش مو. حالا دولت آقای بایدن هم به نمایندگان مجلس پشت صحنه اعلام کرده که شما از همه مسائل با خبر نیستی و اون چیزی که الان میبینید یا اون چیزی که از طریق مطبوعات میشنوید ممکنه با اون چیزی که واقعیت داشته باشه فرق بکنه. به چه دلیل عرض میکنم؟ چون وزیر خارجه امریکا آقای بلینکن وقتی که ازش پرسیدن گفت سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است و از دیدگاه ما همیشه یک سازمان تروریستی باقی خواهد ماند. پس یعنی داشت به زبان بیزبانی این پیام رو میداد که تحمل داشته باشید تا از تمام جزئیات مسئله با خبر بشید. ولی به نظر شخص من دولت امریکا هنوز به نتیجه نهایی بر سر مسئله بازگشت به برجام نرسیده، اون هم به خاطر مسائل فرای ایران هست که در حال حاضر در اوکراین بین روسیه و اوکراین داره اتفاق میفته و میتونه روسیه رو به عنوان یک بازیگر سوء در این مسئله جلوه‌گر بکنه.
اجازه بدید که یه مقدار دقیق‌تر بشیم روی این موضوع اصرار دولت آمریکا بر پیش بردن توافق برجام. وقتی که صحبت‌های سخنگویان مختلف رو می‌شنویم، سخنگوی وزارت خارجه یا سخنگوهای کاخ سفید، می‌فهمیم که گونه‌ای اصرار وجود داره در دولت آمریکا که حتماً توافق هسته‌ای رو با ایران به انجام برسونن. و من می‌خواستم بپرسم از شما که دلیل این اصرار دولت آمریکا برای به انجام رسیدن این توافق چی هست و دولت آمریکا دقیقاً چی میخواد از این توافق هسته‌ای با ایران؟
پرسش بسیار خوبی رو مطرح میفرمایید شما و در پاسخش بایستی عرض بکنم که اون چه که دولت آقای بایدن بر این باور هست اینه که جمهوری اسلامی تحت یک معاهده ای قرار گرفته حداقل کنترل شده تر هست تا جمهوری اسلامی که وابسته به هیچ معاهده ای نباشه، هیچ گونه کنترل یا نظارتی روش نباشه و بتونه اون کاری که دلش میخواد رو انجام بده. مسئله ای رو هم که مطرح میکنن میگن ما در زمانی که برجام وجود داشت ایران غنی‌سازی اورانیومش تعیین شده بود، اما الان به 60% رسیده، به نزدیکی های 90% هم میتونه در آینده نزدیک برسه. پس برای اینکه روند اتمی شدن جمهوری اسلامی رو ما کمتر بکنیم باید با این معاهده هر چقدر هم همه مواردش ممکنه خوب یا مورد پسند نباشه پیش بریم تا بتونیم بعد از این این رو به عنوان یک لایه اصلی حساب بکنیم و بعد روی این بتونیم لایه های دیگری رو بسازیم. اصل بحث دولت آقای بایدن همین هست که میگه ما فقط باید یک برنامه نظارتی بین‌المللی بر جمهوری اسلامی داشته باشیم تا بعد بتونیم سر سایر مسائل و اختلافاتمون به نتیجه برسیم.
اگه یادمون باشه وقتی آقای ترامپ از برجام بیرون آمد 12 ماده شرط محتوای مذاکرات که از سوی آقای مایک پومپئو وزیر خارجه وقت اعلام شد نام برده شد که از سوی ایران مخالفت کردن. میخواستم ببینم که سرانجام آیا اون 12 ماده هنوز هم مد نظر مقامات آمریکایی هست یا نه؟
اونجایی که بنده متوجه شدم خیر، دیگه اون 12 مورد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همپیمانان اروپایی امریکا بهشون گفته بودن که این 12 ماده جای آغازی برای مذاکرات نمیگذاره، برای اینکه یک سری مسائلی هست که جمهوری اسلامی باید به فرض دست از تروریسم بکشه، باید حمله به اسرائیل رو محکوم بکنه. اینها مسائلی نیست که به زعم دولت امریکا بتونه در گفتمان مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی بگنجه. میگن اینها مسائلی هست که باید بررسی بشه، ولی چون بر اساس گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی نبوده ما نمیتونیم اینها رو الان بگنجونیم. به همون خاطرم هست که ممکنه با بعضی از موارد اون درخواست 12 ماده‌ای موافق باشه دولت آقای بایدن، ولی در حال حاضر میگن ما اول باید برگردیم به اون برجام، بعد اون مواردی که انجام پذیر هست و واقع گرایانه هست رو بیاریم مطرح بکنیم،
که از جمله شامل مطالعات موشکی، دانش موشکی هم میشد.
100% که اتفاقا این مسئله بود که رئیس جمهور فرانسه هم اعلام کرد که ما بر سر مسئله موشکی و ایران مشکل داریم، ولی این مشکل ما بعد از بازگشت به برجام مورد بحث و بررسی قرار میگیره، که تلویحا هم گفته بود جمهوری اسلامی پذیرفته که یک سری مذاکرات این گونه داشته باشیم. حالا چقدر در خود جمهوری اسلامی موافقت با این مسئله باشه و گروه های تندرو چقدر اجازه یه همچین کاری رو بدن، بایستی منتظر باشیم و ببینیم.
شایان سمیعی استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران و آمریکا در اینجا به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای جواد اوجی میگن 16 میلیارد دلار قرارداد بسته شده، چند برابر بیشتر از قرارداد توتال که به نتیجه نرسید. الان هم اینا به نتیجه نمیرسن، چون معلوم نیست با کی با چی و چی و چجوری این قرارداد بسته شده. نهایتا دلخوش کنن که برای یک عده‌ای که اونجا بشینن و برای خودشون این قراردادها رو ببندن و پورسانت‌های کلون این رو بگیرن بخورن، قراردادم به نتیجه نرسه. این در حقیقت آب تو هون کوبیدن 40 خورده ای ساله که ادامه داره. اینها آب در هونگ میکوبند و بعد میریزن توی الک تا ببینن نتیجهش چی میشه.
درباره بازگشایی دوباره مدارس میخواستم این مثالی بزنم، چون بنده خودم مقیم آلمان هستم و 2 تا بچه مدرسه ای دارم، که الان ماهیان ما که بچه ها از طرف مدرسه تست های برای کرونا هر روز میگیرن و میارن خونه و صبح ها که میخوان برن مدرسه، ما اینها رو بچه ها خودشون رو تست میکنن که آیا کرونا دارن یا نه، و بعد از اون میرن ما یه امضایی میکنیم که به قولی وقتی که تستش جواب تستشون منفی باشه که اینا بتونن برن مدرسه، و خیلی خوب هم جواب داده. توی 1 سال گذشته ما به ندرت بوده که کسی دانش آموزی در مدرسه کرونا داشته باشه و به بچه های دیگه سرایت کرده باشه، چون این هزینه رو دولت آلمان داره انجام میده و داره این تست ها رو به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار میده. اگر جمهوری اسلامی هم می‌خواست همچین کاری بکنه، فکر می‌کنم مشکلات خیلی کم می‌شد و خانواده‌ها هر روز صبح بچه‌هاشون رو تست می‌کردن و می‌تونستن با خیلی راحت بفرستن مدرسه و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌اومد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز جلسه دیگری از محاکمه حمید نوری که به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از 8 عضو هیئت اعدام در این زندان شناسایی شده و متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 است در استکهلم سوئد برگزار شد و ادامه یافت. در گفتگویی که با همکارمان فرشته قاضی که روند دادگاه رو دنبال میکنه داشتم، از او در مورد جلسه امروز پرسیدم.
همونطور که اشاره کردید، شهاب شکوهی یا عبدالرضا شکوهی که اسم شناسنامه ایشون هست، امروز در دادگاه شهادت داد. بعد از چند باری که جلسه شهادت ایشون عقب افتاده بود، ایشون گفت که در سال 60 در شهر قم بازداشت شده بوده، سال 61 به مرخصی اومده، 62 مجدداً بازداشت شده و در دادگاهی که حسین علی نیری حضور داشته ایشون به اعدام محکوم شده. گفت در همون دادگاه حسین علی نیری خبر اعدام برادر ایشون رو به ایشون داده و آقای شکویی به گفته خودشون عضو سازمان کارگران انقلابی ایران یا همون راه کارگر بودن. آقای شکویی توی دادگاه گفت دوبار به اتاق هیئت مرگ برده شده در خصوص مسلمان بودن و نبودن، نماز خوندن و نخوندن از سوی حسین علی نیری باز که رئیس این هیئت به نوعی به شمار می اومده، مورد سوال قرار گرفته. 50 ضرب شلاق به دستور آقای نیری به ایشون زدن و گفتش که وقتی ایشون رو توی اتاقی زندانی کرده بودن، از پنجره این اتاق کامیون‌هایی رو دیده و کسانی رو دیده که با لباس‌های سفید مثل سمپاشی که تنشون بوده، کیسه‌هایی رو در پتو به توی این ماشین پرت می‌کردن. آقای شکویی همچنین در دادگاه در مورد نقش حمید نوری حرف زد، گفتش که در زندان گوهردشت بارها حمید نوری رو دیده و حتی از سوی حمید نوری مورد سوال قرار گرفته و حمید نوری به ایشون گفته که اگه نماز نخونه عواقب بسیار ناجوری خواهد داشت و حتی ممکن هستش که اعدام بشه. در مورد نقش ناصریان و لشکری، همون محمد مغیثه و داوود لشکری هم در دادگاه صحبت کرد آقای شکوهی و همچنین گفتش که اصلا قبل از اینکه به اتاق هیئت مرگ برده بشه، قبل از شروع اون اعدام‌های دسته جمعی، در بهار 67 هیئت دیگری در زندان گوهردشت حضور داشته که روحانی یا آخوند نبودن، همه لباس شخصی داشتن و سوالات ایدئولوژیک از ایشون و بقیه زندانیان چپی کردن.
شما گفتید که شهاب شکوهی مربوط به طیف چپ سیاسی ایران بوده و چند بار شهادت رو عقب افتاده. چرا این اتفاق افتاده بوده؟
به دلیل بیماری برخی از اعضای دادگاه جلسات کنسل می شد یا مسائل فنی در دادگاه بود که در واقع حضور ایشون و شهادت ایشون موکول شده بود به امروز.
بسیار خوب. همونطور که شما میگید، احتمالاً این دادگاه داره روزهای آخرش رو سپری میکنه. به چه سمت و سوی میره این دادگاه و احتمالاً در پیش رو باید منتظر چه سناریویی باشیم؟
دقیقاً همینطوره. جلسات پایانی دادگاه حمید نوری هست. امروز رئیس دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی 20 آوریل خواهد بود و آخرین شاهد در واقع در اون جلسه شهادت خود رو ارائه خواهد داد و بعد پیام اخوان یک روز بعد در دادگاه خواهد بود. علاوه بر اینها، امروز رئیس دادگاه اعلام کرد که به خاطر درخواست دادستان‌ها جلسه دیگری به خود حمید نوری اختصاص خواهد داشت. می‌دونیم که حمید نوری در دو مرحله در دادگاه دفاعیات خودش رو کرد، مورد بازپرسی قرار گرفته، ولی قرار شده جلسه دیگری به ایشون اختصاص داده بشه. همچنین در دو جلسه وکلای ایشون آخرین دفاعیات را از ایشون خواهند کرد و در خرداد ماه، اوائل ماه می، ما شاهد این خواهیم بود که دادگاه به پایان خواهد رسید و باید منتظر باشیم ببینیم دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت.
گزارشی بود از همکارمان فرشته قاضی. و ما 15 سازمان حقوق بشری با انتشار یک بیانیه نسبت به آزار و اذیت و تهدید خانواده‌های کشته شدگان، معترضان و شاهدان عینی اعتراضات آبان 98 هشدار دادند. در گزارش کیانوش فرید به این موضوع پرداخته شده است.
15 سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه 18 فروردین ماه با انتشار بیانیه‌ای آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان و خانواده‌های آنان به دست مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. این سازمان ها در بیانیه خود یادآوری کردند که در دو دور عمومی دادگاه بین المللی آبان در ماهای آبان و بهمن 1400 در لندن، دادگاه به شهادت بیش از 55 شاهد شامل معترضان، قربانیان شکنجه، نزدیکان معترضان و رهگذران کشته شده، کارکنان بخش بهداشت و درمان و مقامات امنیتی و قضایی سابق گوش دادند و شهادتنامه های کتبی 169 شاهد دیگر را دریافت کردند. این سازمان های حقوق بشری در ادامه این بیانیه از آزار و اذیت برخی از شاهدان به ویژه کسانی که بدون ماسک و پوشش در این دادگاه حضور یافتند و تهدید خانواده های آنها نوشتند. شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران و وکیل حقوق بشر در لندن، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
این آزار و اذیت ها تا جایی پیش رفته که بسیاری از خانواده های این شاهدان که خودشون در خارج از ایران اقامت داشتن تحت فشار قرار گرفتن با تهدید و آزارهای فراوان که اعلام کنن که شهادت فرزندانشون در دادگاه دروغین بوده یا برای گرفتن پول بوده و همینطور این که به اون خانواده ها گفتن که باید نشانی فرزندانتون رو در خارج از ایران بدین تا بریم به سراغشون و در مورد شون مثل سرنوشت روح الله زعم هشدار دادن. شاهدانی که در ایران شهادت داده بودن، به خصوص آقای امین انصاری فرد، پدر فرزاد انصاری فرد که از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در شهر بهبهان هست، کل خانواده و به خصوص خود آقای انصاری فرد بسیار تحت فشار بودن، بازداشت شدن، چندین روز در بازداشتگاه نگهداری شدن و بعد همین اخیراً دو روز پیش اعلام شد که به حبس و خروج از کشور هم خودشون و هم پسر دیگرشون محکوم شدن.
در این بیانیه همچنین آمده است که مقامات جمهوری اسلامی به جای استفاده از دادگاه به عنوان فرصتی برای رسیدگی به معصومیت نظاممند در ایران، به اقدامات تلافی جویانه علیه شاهدان و خانواده های آنان با هدف جلوگیری از دادخواهی علنی آنان دست زدند. این سازمان ها این گونه برخوردها را نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه عنوان و اعلام کردند که با وجود شهادت ها و مستندات موجود تاکنون حتی یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی در مورد جنایت و نقض جدی حقوق بشر در سرکوب اعتراضات آبان 98 پاسخ نداده است. سازمان‌های حقوق بشری در پایان این بیانیه همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر خواستند که برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی در مورد ایران برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد مربوط به جنایات صورت گرفته و تسهیل رسیدگی های کیفری عادلانه در آینده اقدام کنند. شادی صدر در همین مورد.
به نظرم مهمترین موضوعی که این بیانیه بهش اشاره کرده اینه که آزار و اذیت و شکنجه شاهدان دادگاه بین المللی مردمی آبان بار دیگر بحران عمیق معصومیت ناقضان حقوق بشر در ایران رو اثبات میکنه و اینکه افرادی که مرتکب جنایت در ایران میشن، چه در آبان 98 و چه در موارد بعدی و قبل از اون، از معصومیت مطلق برخوردارن و به جای اینکه اونها محاکمه و مجازات بشن، کسایی که حقیقت میگن و دادخواهی میکنن محاکمه و مجازات میشن. به همین دلیل این بیانیه از سازمان ملل خواسته یک سازوکار مستقل مثل سازوکاری که در مورد سوریه یا در مورد میانمار وجود داره تشکیل بده برای رسیدگی به جرائم و جنایات بین المللی که در ایران اتفاق میفته و همینطور برای پیگیری اون به شکلی جدیتر، گسترده‌تر و با ضمانت اجراهای قوی‌تر.
بنابر بیانیه 15 سازمان حقوق بشری، از زمان برگزاری دور اول دادگاه‌های آبان، مأموران وزارت اطلاعات حداقل 6 شاهد و خانواده‌های آنها را مورد آزارهای چون بازداشت خودسرانه، پیگرد قانونی به اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی، تهدید تلفنی، احضار برای بازجویی‌های قهرآمیز و یورش به محل زندگی و کار آنها قرار دادند. اعتراضات آبان سال 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به طوری که صدها نفر کشته شدند.
کیانوش فرید گزارش میداد. در خبر دیگر، پس از گذشت 2 سال از بازداشت موقت امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی، وکیل آنها اکنون میگوید که ادامه بازداشت موقت این دو با توجه به اتهامات مطرح شده خلاف قانون هست. پروانه وحید منش در گفتگو با رضا یونسی، برادر علی یونسی، ابتدا از او درباره دلایل ادامه بازداشت موقت برادرش پرسیده و او این گونه جواب داده.
دلیل ادامه بازداشت واقعا مشخص نیست، یعنی جوابی ندادن رو وکلا خانواده و اعتراض وکلا و خانواده به همین مسئله که این مسئله بازداشت بیشتر از 2 سال غیرقانونی است، حتی طبق خود قوانین جمهوری اسلامی، و واقعا دلیلش مشخص نیست که چرا این روش ادامه میدن. کلا بارها مراجعه کردن به بخش مختلف حقوق قضایی، از دادستانی، از معاون رئیس حقوق قضایی، از به خود قاضی، و هیچ پاسخ مشخصی نگرفتن و اعتراضشون به همین مسئله است که هیچ نهادی، هیچ فردی پاسخگو نیستش به این روال و به این بیقانونی. از ماه تقریبا از ماه 6 و 7 هم علی هم امیرحسین میتونن هفته 2 بار تماس بگیرن تلفنی و این روال بوده دیگه از ماه 6 و 7 بازداشت، بعد از اون چند ماه اول انفرادی و فشار بسیار وحشتناک، بعد از اون دیگه عملا امکان تماس تلفنی داشتن. علاوه بر نهادهای حقوق بشر مختلف مثل سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان‌های دانشجویی بسیاری هم بودن، دانشجویی و علمی بسیاری هم بودن که توی این 2 سال گذشته واکنش داشتن، از جمله کمیته دانشمندان نگران، کانسنس ساینتیست، کمیته و شبکه جهانی پژوهشگران در خطر، اسکولارز ات ریسک، و همینطور نهاد دانشجویی چند دانشگاه و چند تن از اساتید مختلف کشور مختلف اعتراض کردن و بیشتر اونا مخاطبشون خطاب به مسئولین وزارت علوم بوده که این مسئله رو حل کنن که بتونن علی و امیرحسین برگردن به تحصیلاتشون در دانشگاه. یک نامه این بود که پارسال بیش از 1100 نفر از اساتید دانشگاه شریف امضا کردن و به طور مشخص خواست داده آزادی علی و امیرحسین و بازگشتشون به تحصیلاتشون شده بودن. دانشجو پیگیر هستن، خیلی از پیگیری‌هایی که انجام میدن و کارهایی که انجام میدن به هر حال اونطور که خودشون صلاح دیدن علنی نشده، ولی با هم نهادهای مختلف، هم دانشگاهی هم غیر دانشگاهی در داخل ایران خیلی پیگیری کردن برای آزادی علی و امیرحسین.
رضا یونسی، برادر علی یونسی، آنطور که در خبرها شنیدید، عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن ضمن برکناری معاونش احمد محسن الحمر تمام اختیارات خود را به شورای ریاست جمهوری این کشور واگذار کرده. علی سردزاده در مورد این خبر این گونه تحلیل کرده است.
من فکر می‌کنم این حاصل مذاکرات و مشاوراتی هست که در 3 روز گذشته در ریاض وجود داشته. در این مشاورات و مذاکرات که اسمش کنگره صلح یمن بود، همه کشورهای خلیج فارس حضور داشتند، امارات حضور داشت و سازمان ملل و آمریکا هم حضور داشتند و ظاهراً به این نتیجه رسیدن که آقای هادی قادر نیست مسائل صلح رو با حوثی‌ها به پیش ببره. به همین علت تصمیم گرفتن که آقای هادی قدرتش رو به یک هیئت 7 نفره واگذار کنه و این هیئت 7 نفره در حقیقت تمام گروه‌ها و اعضایی که در یمن هستن منهای حوثی‌ها در بر می‌گیره، همش اغلبشون استانهای متفاوتی هستند و اونچه که مهم هست در این گروه 7 نفرم که ریاستش آقای علی می به عهده داره، طرفداران به اصطلاح جدایی طلبان جنوب هستند و طرفداران سرسخت امارات هستند، چون همونطور که میدونید امارات تقریبا راهش رو از عربستان سعودی جدا کرده بود و حالا این گروه به اصطلاح متشکل قرار هست که در یک دوران گذاری مسائل رو به پیش ببره. تمام ناظران یمن میگن که اگر کسی وجود داشته باشه در بین افرادی که دور آقای هادی بود، در حقیقت همین آقای العلیمی هست. این آقای العلیمی که 68 سال داره، یعنی 1954 به دنیا آمده، ایشون از اول توی دستگاه های امنیتی بوده، یعنی در حقیقت مدرسه متوسطه رو مدرسه پلیس بوده که به پایان رسونده، بعد هم تمام مدت در دستگاه های امنیتی فعالیت میکرده و مدت ها هم با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری دراز مدت 20 ساله 30 ساله یمن همکاری کرده بود و رئیس حزب کنگره هست، حزبی که در حقیقت حزب ریاست جمهوری بود و از نزدیک تقریبا تمام حوثی‌ها رو میشناسه، هم در جنگ‌های علی عبدالله صالح با حوثی‌ها شرکت داشته، هم در اونجایی که علی عبدالله صالح به حوثی‌ها نزدیک شد ولی از اونجایی که با حوثی‌ها همکاری کرد و اونجایی که ولی حوثی‌ها علی عبدالله صالح رو کشتن و اونجا دیگه آقای علینی جدا شد از حوثی‌ها. بنابراین آدمی است که شناخت بسیار کافی داره، وزیر کشور بوده و تمام مدت در دستگاه‌های امنیتی بوده و با دستگاه‌های امنیتی مصر و عربستان سعودی هم رابطه بسیار تنگاتنگی داره و در این مدت‌ها تقریبا تمام مدت بین عربستان و مصر در حال رفت آمد بوده. مردی است که فکر می‌کنم از همه از بقیه شاید بتونه کار بیشتری انجام بده. یک مسئله عجیبی است، حوثی‌ها تا این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت می‌کنم سکوت کردن، گویی اصلا اتفاقی نیفتاده، اتفاقی به این بزرگی که تمام خبرگزاری‌های جهان حتی روزنامه‌های آلمانی بعضیشون در صفحه اولشون هم نوشتن. حوثی‌های یمن که خودشون به عنوان به اصطلاح دولت یمن میدونن هیچ کلمه‌ای در این زمین نگفتن. این نشان میده مثل این که به اصطلاح غافلگیر شدن و مشکل دارن که اصولا اظهار نظر بکنن. به جای اون روزنامه ها و سایت های ایرانی طرفدار حوثی ها خیلی با یک لحن منفی گزارش دادن که گویا که هادی شکست خورده، عقب نشینی کرده، سعودی ها کودتا کردن و اینکه قرار هست صلح انجام بگیرد و اینکه حوثی ها چه کار باید بکنن، ایران چه نظری داره اصلا معلوم نیست. ولی از نحوه گزارش دهی حتی ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی چنین برآورد میشه که ایران فعلا نظر خوبی نداره. حوثی‌ها هم همطور گفتم تا به حال سکوت کردن.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و میپردازیم به خاطرات منوچهر دقتی عکاس خبرنگار سرشناس ایرانی در گزارش شهرام میریان.
منوچهر دقتی عکاس خبرنگار ایرانی فرانسوی 67 سال دارد، در مدرسه سینمای شهر روم تحصیل کرده، در تابستان سال 57 به ایران بازگشته و کار عکاسی خود را ابتدا با رویدادهای انقلاب اسلامی آغاز کرده. او سپس به عنوان عکاس خبرنگار با آژانس‌های خبری دنیا از جمله خبرگزاری فرانسه و همزمان با شماری از روزنامه‌ها و مجله‌های بین‌المللی نیز همکاری کرده. آقای دقتی 10 سالی نیز به عنوان مدیر بخش عکس خبرگزاری فرانسه در آمریکای مرکزی، قاهره و اورشلیم فعالیت داشته و 26 سال پیش هم به هنگام پوشش خبری یکی از درگیری‌های نظامی اسرائیل و فلسطین در رام الله بر اثر اصابت گلوله‌ای به زانویش زخمی شد و 18 ماه در بیمارستانی در پاریس بستری بود. حال نشر حافظ و گوته در آلمان کتابی از زبان انگلیسی به فارسی منتشر کرده که در برگیرنده 50 سال خاطرات منوچهر دقتی است و مدیر این انتشاراتی جلال رستمی در این باره اینطور به رادیو فردا گفته.
آقای منوچهر دقتی، برادر رضا دقتی، هر دو برادرها از عکاس خبرنگارهای مشهور بین‌المللی هستند و به خصوص آقای منوچهر دقتی در این کتاب توضیح میده از طریق رپورتاژهای تصویری چگونه زندگی پرماجرا و جسورانش را تعریف میکنه. این کتاب روایت از دوران کودکی نوجوانی آقای دقتی در ایران شروع میشه، دیدها و تجربه های شخصیش از اتفاقات مهم تاریخی نیم قرن گذشته است. همه این داستان ها به طور طنزگونه‌ای توضیح میده آقای دقتی در این کتاب، شهر اتفاقات باور نکردنی و متعددی هستند که از یک سو ماهیت ستم و جنگ ها و درگیری های قومی و قبیله‌ای در اقصانقاط جهان را نشان میده و از سوی دیگر بخشن تلاش و مبارزه انسان ها برای آزادی را به تصویر میکشه. خاطراتی مثلا از خلخال خالی داره. در زمان سقوط هلیکوپترهای آمریکایی در تبعز این عکس ها از نظر اهمیت میتوان اون را در حوزه اسناد تاریخی به شمار آوریم. عنوان کتاب است اون چه من با قلم نور نوشتم. آقای دقتی حوادثی که در اسناد جهان اتفاق افتاده از آمریکای لاتین گرفته تا جنگ کویت، جنگ ایران و عراق و بعد درگیری‌های فلسطینی‌ها با اسرائیل در آمریکای لاتین حضور داشته، با حجبر یزدانی برخورد داشته، حتی شبی مهمان آقای حجبر یزدانی بوده و از حجبر یزدانی داستان‌های متعددی در این کتاب آورده شده، نقشش در آمریکای لاتین و زندگی حجبر یزدانی بعد از فرارش از زندان، در جنگ یوگسلاوی شرکت داشته و در اونجا به دنبال بن لادن بوده که بتوانه با بن لادن مصاحبه داشته باشه و عکسی ازش تهیه بکنه که موفق نشده و از این قبیل داستان‌های متعدد.
آنچه من با قلم نور نوشتم کتاب خاطرات منوچهر دقتی عکاس خبرنگار ایرانی فرانسوی نوشته اورسولا یانسن همسر آقای دقتی است و سهراب معینی در انگلستان هم این کتاب را به فارسی برگردانده و نشر حافظ و گوته آن را چاپ کرده. این کتاب به آلمانی هم ترجمه و منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با گزارش شهرام میریان میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. بار دیگر همراه شما خواهیم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا در ساعت 12 شب به وقت تهران. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی داشته باشید.